أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. یک بحث درباره امنیت حرم است، یک بحث درباره لله علی الناس که همه مشمول این بیان عامه. اما اون و من دخله کان آمنا ظاهرا گذشته از امن تشریعی، امن تکوینی را هم به همراه دارد. لذا وقتی مردم مکه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض می‌کردند که اگر ما ایمان بیاوریم امنیت نداریم، خدا فرمود ما این سرزمین را جای امن قرار دادیم، شما از چه وحشت دارید؟ در سوره قصص آیه 57 این است: و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ما اگر به تو ایمان بیاوریم امنیت نداریم. فرمود اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیئن رزقا من لدنا. فرمود ما دو خاصیت به این سرزمین دادیم، یکی امنیت و یکی برکت های مادی. در موارد دیگر یا هیچ کدام نیست یا یکی از این دو نیست. کم اتفاق می افتد که طبق جریان عادی هر دو نعمت یک جا جمع بشود. اما سرزمین حرم با اینکه به حسب ظاهر باید فاقد هر دو نعمت باشد، واجد هر دو نعمت است. اما باید فاقد امنیت باشد، برای اینکه خوی مردم حجاز خوی درندگی و غارت است. فرهنگ و سواد که در اونجا رواج نداشت و کشاورزی و دامداری و صنعت و امثال ذالک هم که از خود نداشت. مردم بی فرهنگ گرسنه غارتگر می شود. فرمود با اینکه به حسب ظاهر حرم باید ناامن باشد و مرکز فقر باشد، ما هم اینجا را مأمن قرار دادیم هم پربرکت. اینها اگر بخواهند ایمان بیاورند بهانه‌ای ندارند. پس اگر گفتند ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، جوابش این است: اولم نمکن لهم حرما آمنا، که همه حرمت این حرم را حفظ میکنند. یجبا الیه ثمرات کل شیء، بهترین میوه در اونجا جوایی میشود، جمع آوری میشود، گرد آوری میشود. این کار رزقا من لدنا، یعنی هم آمنه من خوف هم اطعمه من جو، هر دو رزقیست از طرف ما به اینها دادیم. این رزقا من لدنا اختصاصی به یجبا الیه ثمرات کل شیء ندارد. فرمود ما این دو خصوصیت را بلد امین دادیم، ولکن اکثرهم لا یعلمون. گاهی مقطعی یک فشاری میبینن، اما بخش عظیمی از این کار جنبه تبلیغی داشت نه جنبه فشار، زیرا کاری به زنها نداشتن، در حالی که در اون جریان هجرت به حبشه زنها هم مردان را در اون مهاجرت همراهی کردن. معلوم میشود که بسیار خوب، این چنین نیست که خدا وعده داده باشد که در بلد امین اصلا ظلم راه پیدا نمی کند، نظیر بهشت است. این چنین نیست. فرمود غالبا این طور است و اگر کسی دست به ظلم دراز کرد، ما او را به کیفر دردناک گرفتار می کنیم. البته هر جا که ظالمی ستم کرد خدا او را عذاب میکند، اختصاصی به بلد امین ندارد. اما اینکه درباره حرم فرمود من یرید فیه به الهاد به ظلم نزقه من عذاب علیم، معلوم شد خصیصه‌ای دارد. جریان هجرت به حبش هم خیلی رو فشار نبود، برای اینکه زنها هم در اون مسافرت مردها را همراهی میکردن و قسمت مهم کار هم جنبه تبلیغی داشت که زنها مروج شریعت باشند در بین زنان و مردم مروج شریعت باشند در بین مردم. این نقش هم داشت. خب اینکه در زمان صدر اسلام بهانه را از دست مردم گرفت، فرمود مگر اینجا سرزمین امن نیست؟ با اینکه لله علی الناس حج البیت بعدها آمده، من دخله و کان آمنن بعدها آمده، این حرمت‌های تشریعی بعدها پیدا شده، ولی در همون اوائل که مسلمین در فشار بودن بهانه ای داشتن، خدا بهانه را از دست اینها گرفته. این نشانه آن است که ذات اقدس اله برای اون سرزمین یه خصیصه قائل شده است. البته نظیر بهش نیست که هیچ ستم در اون نشود، ولی وقتی انسان در اونجا وارد شد یه احساس امنیتی می کند. خیلی ها را خدا وادار کرده است که در اونجا دست به ستم نیالاید. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که بله دیگر، چون مال سرزمین است، سرزمین سرزمین پربرکت است. درباره مشرکین در سوره مبارکه ابراهیم که ذات مقدس حضرتش از ذات اقدس اله مسئلت کرد، خدا هم پاسخ داد، ولی در سوره بقره خصوصیات مسئله بازگو کرد. در سوره ابراهیم آیه 37 این است که ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. دعا برای مؤمنین است، دیگران به برکت اینها از نعمت ها برخوردارند. ولی در سوره مبارکه بقره به صورت باز این مسئله و دعا را شرح داد، و اون این است که در آیه 126 سوره بقره این بود که به ازغار ابراهیم رب جلهازا بلدن آمنا ورزق اهلهو من الثمرات. اما به عنوان بدل بعض من الکل این جمله را تبدیل کرد، عرض کرد ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نه ورزق اهله من الثمرات مؤمنا کان او کافرا، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. نظیر ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که این بدل بعض من الکل است. اونگاه ذات اقدس اله در جواب اینچنین فرمود، قال و من کفره، یعنی ما اینجا را سرزمین پربرکت قرار دادیم برای همه، همه استفاده می کنند. اما مؤمن کسی است که هم حسنه در دنیا دارد هم حسنه در آخرت. کافر ممکن است چند سباهی از نعمت مکه برخوردار بشود، اما و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. اونها به برکت مؤمنین یک نعمتی رو برخوردارند و استفاده میکنند، ولی پایان کارشون به بئس المصیر است. مطلب دیگر آن است که برای حفظ امنیت که تشریع مطابق با تکوین باشد، دستور رسید که کسی اونجا که وارد می شود حق ندارد بی احرام باشد، و در حال احرام هم حمل سلاح قدغن است. این یک مطلب. و اگر کنون چه اهل مکه است یا از احرام به در آمد و محل شد، حمل سلاح جائز است، ولی اظهار سلاح روانی است. یعنی اگر کسی خودش خائف نیست، خودش ضرورتی ندارد که سلاح حمل کند، نمیتواند سلاح حمل کند در حال احرام، و در غیر حال احرام اگر سلاح حمل کرد نباید اظهار کند، زیرا مردم اگر سلاح را ببینند ممکن است احساس هراس بکنند و اون سرزمین سرزمین امن است. حالا این چند تا مسئله رو که مربوط به مسئله امنیت مکه است، مراجعه فرمود که چگونه فرمود حمل سلاح برای محرم روانی است، و اگر خائف بود حساب دیگری دارد، و برای غیر محرم اظهارش مکروه است. در وسائل باب 54 از ابواب تروک احرام روایتی رو که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود ان المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفاره عليه. مفهومش این است، مفهوم شرط این است که اگر چون که در حال خوف نباشد حق لبس سلاح ندارد. روایت دوم که باز عبدالله ابن سنا نقل میکند این است که سألت ابا عبدالله السلام ایحمل السلاح المحرم، فقال علیه السلام اذا خاف المحرم و عدوان او سرقن فلیل بس سلاح، یعنی جایز است. این امر در عقیب توهم حذر است، نه اینکه لبس سلاح واجب باشد، یعنی در این گونه از موارد حرمتی ندارد. روایت سومم این است که المحرم اذا خاف لبس سلاح. چهارمم زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه اذا خاف العدو، که مال حال احرام است و جزء تروک احرام محسوب می شود. و اما در حال عادی روایات باب 25 از ابواب مقدمات طواف این است: حریز ان ابی عبدالله علیه السلام لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالغ او يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا. از امام صادق سلام الله رسیده است که سزاوار نیست کسی که وارد حرم می شود اسلحه هم همراهش باشد، مگر اینکه او را در یک ظرفی، چمدانی، جامدانی او رو پنهان کند یا پارچه روی این آهن بپیچد که پیدا نباشد. روایت دوم که ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام است این است: سألت عن الرجل يريد مكه او المدينه يكره ان يخرج معه بالسلاح. به حضرت عرض کردم کسی عازم مکه یا مدینه است، دوست ندارد که با سلاح حرکت کند، چه کند؟ قال علیه السلام: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن اذا دخل مكه لم يظهره، اون سلاح را اظهار نکند. که این تشریح برابر با اون تکوین است. میموند مطلبی که جمله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا به همراه دارد. اون امن می آورد، یعنی مأمورون انتظامی اگر مسلح باشند مایه امن است، چون سلاح اینها حراس آور نیست، مایه طمأنینه افراد تازه وارد است. زیرا افراد غریب، مسافر و رهگذر وقتی مأمور انتظامی را ببینند مخصوصا مسلحانه آرام می شوند که کسی نمی تواند به اینها حمله کند. مطلب دیگر درباره ولله علی الناس حج البیت است. این ناس اختصاصی همونطوری که به مسلمین ندارد، بلکه همه فرق را شامل می شود، از یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و زرتشتی ها و مشرکین و همه و همه را شامل می شود، اختصاصی هم به کوچک و بزرگ ندارد. اصل تکلیفش ولو به نحو رجحان شامل همه می شود، ولی وجوبش البته مخصوص مکلفی است. لذا عبادت های دیگر مثل حج نیست. عبادت های دیگر نظیر نماز که عمود دین است، برای کودکان در سن تمرینی از سن 7 به بعد شروع می شود، با اختلافی که هست آیا عبادت سبی مشروع است یا تمرینی، گرچه حق این است که عبادت سبی ممیز مشروع است. اما در سن تمیز کودک نوزاد سخن از نماز ندارد، چه رسد به روزه و امثال ذلک. ولی در باب حج این چنین نیست. انسان چه در دوران نوزادی و چه در دوران نوجوانی و چه در دوران جوانی و بلوغ، در هر سه دوران میتواند حج داشته باشد، طواف داشته باشد. در دوران نوزادی اطاف مستحب است، یعنی برای پدر و مادر شایسته است که فرزند نوزادشون را اطافه بدن. این کار را می کردن، یعنی از طرف اینها، نه اینکه نیابتن از طرف کودک نیت بکنن، بلکه خودشون نیت میکنن کودک را طواف میدهن، اطافه میدهن، نه اینکه از طرف کودک طواف کنن. یه بخشش مربوط به طواف از طرف کودک است که اون نیابت است، اما در همون دوران نوزادی سخن از اطاف است. بعد وقتی خود این کودک در حد نوجوانی رسید، ولو بالغ و مکلف نیست اما اهل تمیز است، میتواند نیت کند، اونگاه خودش حج انجام میدهد. حج او هم مشروع است به عنوان یک فضیلت، ولی حجت الاسلام او محسوب نمیشود. وقتی که بالغ شد اونگاه حجت الاسلام را باید انجام بدهد. پس انسان در سه مرحله میتواند حج داشته باشد: حج اطافه‌ای و حج ندبی و حج فرضی. در حج اطافه‌ای روایاتی است که در باب حج و وجوب حج و ندب حج آمده. باب 20 از ابواب وجوب حج به شرایط حج، عنوان باب این است: باب انه یستحب ان یحج غیر البالغ او یحج به و یحرم بهی ولیه. احرام بهی غیر از احرام ان هست. حالا روایت اولش این است که عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه میگوید که قال سمعت و یقول. عبدالله ابن سنان میگوید من شنیدم که امام صادق سلام الله علیه فرمود مر رسول الله صلی الله علیه وسلم به رویسه و به حاجون فقامت الیه امرأتون و معها سبیجون لها فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای حج عن مثل هذا؟ قال نعم ولکه اجره. در رویسه زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید و کودکی را هم به همراه داشت و معها سبیجون لها. به حضرت عرض کرد که از طرف این کودک میشه حج کرد که حج عن السبی است، نه حج الاحجاج احجاجه نیست، الاحرام به سبی نیست، الحج عن السبی است. فرمود آری به تو عجز میبری. ولی روایت دوم که علی ابن مهزیار عن محمد ابن فضیل نقل میکند و تعلت ابا جعفر ثانی علیه السلام حضرت جواب عن السبی متا یحرم به، کی ما او رو اطافه بدیم، کی او رو احرام ببندیم و بگردانیم دود کواف، نه این که از طرف او حج کنیم یا طواف کنیم، کی او رو محرم کنیم. قال ازا اصغره، همین که دندون در آورده. خب مراتب نازلتر هم دارد که هم می شود بر مراتب فضل. این مال دوران نوزادی این کودک است. اما دوران نوجوانی وقتی که خودش اهل تمیز شد دیگر خودش میتواند مستقلن حج انجام بدهد و مشروع هم هست، منتها مجزی از حجت الاسلام نیست. باب 12 از ابواب وجوب حج ناظر به این قسمت است. از امام صادق سلام الله علیه است که از سبیو ازا حج بهی که احجاج اوست نه حج از او، فقط قضا حجت الاسلام حتی یک بره بزرگ بشود. ولی روایت بعد این است که لو ان غلام من حج عشر حجج، اگر نوجوانی 10 بار هم مکه مشرف بشود حج انجام بدهد ثم احتلم بالغ بشود کانت علیه فریضه الحج، هم حج او مشروع است هم مجزی از حجت الاسلام نیست. این است که گفته شد لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، شامل همه افراد می شود عام از کوچک و بزرگ، منتها در اون اصل مشروعیت شریکن و در وجوب و ندب از هم جدا می شود. بله بله، خب حج مستحبی اینطور است، نظیر اعتکاف، اون نظیر دارد. اعتکاف هم کسی وارد روز سوم شد اتمامش واجب است، حدوثاً مستحب و بقاءً واجب. حج هم اینطور است. در نهج البلاغه چه در خطبه ها و چه در نامه ها هم سخن از کعبه به میان آمده هم سخن از حج. اینا رو تبرکاً بخوانیم. در خطبه اول درباره فریضه حج این چنین فرمود و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للانام یردونه ورود الانعام و یعلهون الیه وروح الحمام، کبوترگونه پناه میبرند و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته، نشانه فروتنی مردم در پیشگاه عظمت حق است و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه، چون همه انبیا اینجا طواف کردن. از شیخ بن استاد مرحوم آیه الهی قمشه قدس الله و نفس و زکیه نقل شده است، یعنی بزرگانی که با ایشون همسفر بودن، از حال ایشون بعید نبود البته که تمام اون قسمت ها را پا برهنه راه می رفتن در زیارت، گفتن اینجاییست که انبیا پا گذاشتن و نمیشه با کفش رفت اینا، و در اون سفر گفتن تمام این قسمت های پاهای شریفشون تاول زده، همین که اسرار حج دارن. البته اون روحیه به اون حال با اینها سازگار است. اینها قدم به قدم وجب به وجب جایست که انبیا پا گذاشتن. حالا گذشته از اولیا و اوصیا همه انبیا اینجا پا گذاشته. وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَتَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ. که این هم روایتی بود که قبلا مراد فرمودید از امام سلام الله علیه سوال کردن چرا کعبه را کعبه گفتن، فرمود خب چون مکعب شکل است دیگر، برای اینکه 6 ساعت دارد مکعب شکل است از این جهت ایرو کعبه گفت. بعد فرمود به اینکه کعبه که 4 دیوار دارد و 1 سقف و 1 کف، این 4 دیوارشون بیت المعمور 4 دیوار دارد و بیت المعمور 4 ضلع دارد، برای اینکه عرش خدا دارای 4 ضلع است و عرش خدا دارای 4 ضلع است، برای اینکه کلمات تامات 4 تاست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اونگاه معنای 4 گوشه بودن عرش معلوم میشه، معنای بیت المعمور هم معلوم میشه قهرن. فقط نشأه طبیعت است که 4 دیوار گلی و سنگی است، از اونجا بالا رفتن دیگه 4 دیوارش میشه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. و تشبهو به ملائکته المطیفین به عرشه یهرزون الارباه فی متجر عبادته همون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم هست یرجون تجارتا لن تبور هست و یتبادرون عنده موعد مغفرته جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما ذل العائزین حرما. کسی که پناهنده شد اونجا حرم است. فرز حقه و اوجب حجه و کتب علیکم وفادته مهمانی او را. این مطالب را خدا با این جون بیان کرد، فقال سبحانه و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یعنی همه اون معارف و مطالب حضرت از این آیه استفاده کرد، از این جمله آیه. قسمت دوم در ارکان اسلام است در خطبه 110 بیان کرد، فرمود به این که این افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به برسوله و الجهاد و سبیله فی نوزر و طول اسلام، یعنی کوهان اسلام است و برجستگی دین است، و کلمت الاخلاص فی انها الفطره و اقام الصلاة فی انها المله و ایتاء الزکات فی انها فریضه واجبه و صوم شهر رمضان فی انه جنة من العقاب و حج البیت و اعتماره که حج عمره کنار هم ذکر شده است. فانهما ينفيان الفقر و يرحزان الذنب. اینا فقر را برطرف میکنن، فقر جدایی میکنن و گناه را میریزن. این در خطبه 110 عمده چیزی است که در خطبه قاسعه بیان فرمودند. خطبه قاسعه اصولا برای ایجاد تواضع و فروتنی است و فرو ریختن استکبار است. اونجا جریان شیطان رو مفصلا بیان میکنه. در اواسط این خطبه قاسعه فرمود الا ترون ان الله سبحانه و تعالی اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم. نمیبینید که ذات اقدس اله از آدم صلوات الله علیه تا آخرین این بشر را امتحان کرده است. به احجار لا تزر و لا تنفع، که دور یک سنگ هایی بگردید این سنگ را استلام کنید که این سنگ ها نه ضرری دارد نه نفعی، میخواد شما را امتحان بکند. به احجار لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع، هیچ کاری از این سنگ ها بر نمیاد، شما رو میخواد امتحان بکند، ببینید که فرمان او اطاعت میکنید و در برابر این سنگ سیاه سر میساید یا نه. به احجار لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع. این درباره اجزای این بیت، اما درباره مکان این بیت. فجعلها بیتها الحرام الذي جعله للناس قیاما ثم وضعه بأوعر بقاء الارض حجرا و اقل نتائق دنیا مدرن و از یقه بطون الاودیت قطرن بین جبال خشنت و رمال دمفت و عیون و شلت و قرن منقطعه لا یسکو فیها خف و لا حافر و لا للف ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یفنو اعطافهم نحوه فسار مثابتا لمنتجع اسفارهم و غایتا لملغا جهالهم تهوی الیه سمار الافعده من مفاوز قفار سهیقه و مهاوی فجاج امیقه و جزائر بهار منقطعه. همه افراد در اونجا خاضعن و همه میوه ها هم در اونجا متوجه می شود. حتی یهزو مناکبهم زرلن یحللون لله حوله و یرملون علی اقدامهم شعثا قبرا له اشعث و اغبر، سر رو رو شونه نکنن، قبارالود بشن، اما لله تعالی قد نبز و سرابیله وراء ظهورهم و شوهو به اعفاء شعور، یعنی فراوان کردن مو، محاسن خلقهم، یعنی زیبایی بدنشون را با این اشعث و اغبر بودن مشوه کردن. خدا این کار را کرد، ابتلاء قدیمن و امتحان شدیدن و اختبار مبینن و تمحیصن دقیق. جعله الله سببا لرحمته و وصلتا الى جنته. اونگاه فرمود ولو اراد سبحانه ان یضع بیته الحرام و مشاعره الادام بین جنات و انهار و سهل و غرار جمع الاشجار دانی الثمار ملتف البنا متصل القرا بین بره سمرا و روزه خضرا و الیاف مهدقه و اراس مغدقه و ریاض ناظره و طرق آمره لکان قد صغر قدر الجزا على حسب ضعف البلا. فرمود به حسب ظاهر این هیچی نداره، نه از مسائل کشاورزی در اونجا خبری است، نه از مسائل دامداری خبری است، نه آب خوبی دارد و نه هوای خوبی دارد، نه شهرها و روستاهای او به هم نزدیکند و مأمورند، نه رای خوبی دارد و امن است، هیچی ندارد. اما وقتی به زمین آمده این صورت است دیگه، لا تزر و لا تنفع. اما کل این درباره احجار بیت است البته. ولو کان الاساس المحمول علیها والاحجار المرفوع بها بین زمردت خضرا و یاقوتت حمرا و نور رزیا لخفف ذلک مسارعت الشک فی الصدور ولوضع مجاهدت ابلیس عن القلوب. اگر بهترین سنگهای زمردی در اونجا به کار می رفت، خیلی ها بر اساس شوق میل پیدا میکردن، چون شیطان هم اینا رو تأیید میکند. دیگر مسئله جهاد با نفس و مبارزه با وسوسه ابلیس و امثال ذلک نبود. ولنتا معتل جرید من الناس ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره اخراجا لتکبر من قلوبهم. همین و استکانن به تزلل فی نفوسهم ولی یجعل ذلک ابوابا فتوحا، یعنی درهای مفتوح هست، درهای رحمت است به چهرگان باز، الی فضله و اسبابا ذللا به عفوه. در وصیت حضرت که به حسنین سلام الله علیه ما بعد از آسیب دیدن به وسیله ابن ملجأ ملعون ایراد کرد، فرمود والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظرو، اگر کعبه ترک بشود خدا به شما مهلت نخواهد داد. نامی هم برای فرماندار رسمیش در مکه که قسم ابن عباس هست مرقوم فرمود، که این در نامه های حضرت به عنوان 67 نامه نهج البلاغه است، به قسم ابن عباس فرمود فاقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله وجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم ولا یکن لکه الناس سفیرون الا لسانو که ولا حاجمون الا وجهوک. تا به اینجا در پایان نام فرمود و مر اهل مکه الا یأخذوا من ساکنین اجرا. الان آمدن بیرو به این صورت در آوردن، فرمود به مردم مکه امر بکن که از این واردین کرایه نگیرن. چرا؟ فإن الله سبحانه یقول سواء العاکف فیه والباد، اونگاه عاکف بادی را معنا میکند، میفهمد فالعاکف المقیم به والبادی الذي يهج الیه من غیر اهله وفقنا الله و ایاکم لمحابه. اینو در پایان فرمود. در بخش‌های دیگر هم چه در کلمات قصار چه در غیر کلمات قصار از مکه به عنوان اینکه اینها فریضه الهیان و فقر زدا هستن هم یاد میکند. اینا اصولیست. حالا تفسیر المنار رو مطالبه فرمید، ببینید اصراری که ایشون دارد که این آیات البینات مقام ابراهیم همه اینها را بر همین جریانهای عادی حمل کند که خداوند سبحان دلهای مردم را متوجه اونجا کرد، اونجا را منشأ برکتهای معنوی قرار داد، عامل هدایت قرار داد، این گونه از چیزها. مسئله مقام ابراهیم و اثر پاها و اینها را ببینید میپذیره یا نمیپذیره. الحمدلله رب العالمین.